بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه حصول عدت آیت الله لطمای علوی گرگانی در مباحث اشتغال روز سه شنبه 17 اسفند 1395 مطابق با 8 جمادی الثانی 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. نتیجه فرمایشات روز گذشته‌ای که از بزرگان به دست ما رسید که اشاره کردم که مرحوم امام رحمت الله علیه خلاصه کرده فرمایشات آیون رو در مقدار کمتری که تونستیم در روی ایشون، نتیجه اینجوری گرفتن که اگر بنا باشه به این که ما در اطراف علم اجمالی شبهه محصورم بیای بگیم داخل در عدله باشد، نتیجه این داخل بودن در ادله ترخیص اینه که عاقبت به تأخیر میرسه، تقریبا مثل ادواب انقاض الغریقین. همطوری که در انقاض الغریقین اینجوری است که من مخیرم که یکی رو نجات بدم، که یکی رو ترک کنم و یکی رو نجات بدم. بیان بگیم عاقبت در اینجا همینطور میشه، چون اطلاق هر کدام مطلقا میگه اطلاقش برخورد داره، اصلش برخورد نداره. اطلاق هر کدام که میخواد بگه باید عمل بکنی، از اینکه بگه اینم لکه حلال، اطلاق داشته چه دیگری رو بیاری چه نیاری، یا بالعکس این اطلاقا به هم برخورد داره. چون تو اطلاقشون بر دست از اطلاق باید دست باشه، نه دست اصل خود دلیل. اصل دلیل باید باشه. خب قهرن دست از اطلاق برداشتن معناش اینه که هر کدوم رو مشروط به ترک دیگری بکنه، یعنی اینو انجام بده اگر اونو ترک کردی، اونو انجام بده اگر اینو ترک کردی، این معناش مشروط میشه. اطلاق مقید به ترک دیگری میشه. پس نتیجه این است که کنه اینه که من مخیر بشم دیگه، نتیجه تأخیره. مثل تعارض سببیت، چطور آیون میگن دو تا دلیل اگر برابر سببیت باشه، دو تا اماره به صورت سببیت، نتیجه چیه؟ تأخیره. چون دو تا حجت با هم تعارض میکنن، قهرن مخیر به اینی که به یکی از این دو تا عمل بکنید، نتیجه تأخیره. اینجا هم نتیجه تأخیره. آمدن به این وسیله گفتن در چنین جایی به عنوان تأخیری باشه. وقت اینجا که مطلب رسید به عنوان تأخیر بیان شد محضر مبارکتون، سر رأس حرف اینجا مرحوم آقای آهایی رحمت الله علیه یه سلسله اشکالاتی کردن و خودشون هم جواب دادن، عاقبت هم باز به همون مطلب منتهی شد. خواستن این اشکالات رو تو ذهن ما بیارند و جواب این اطلاقات بدن. از این جهت الان این فرمایش که میخوام نقل بکنم مرحوم آقای آهایی رحمت الله علیه در درر بیان کردن، بیان ایشونه در همون قسمتی که اشاره کردم جلد دوم صفحه 459 مرحوم آقای داهی رحمت الله علیه در جلد دوم دارن، ایشون این بیان برد فرمودن که خب پس شما که نتیجه حرفتان این شد که مسئله انقاض الغریقین هم که اطلاق دلیل داره، قهرن نتیجه این شد که ما در انقاض غریقین هم از همین قبیل بگیریم، از این قبیل بگیریم که هر کدام را می تواند ترک بکند به شرط آوردن دیگری. تأخیر معناش این باشه، اگر می خواهی این نجات ندی پس اون رو نجات بده، اگر اون رو نجات نمیدی پس این رو نجات بده. قرار بشه اگه این طوری باشه، پس هر کدام از اینها را واجب است انجام بدهد برای به شرط ترک دیگر. گفته خب اگر اینجوری معنا بکنیم، حالا اگر چنانچه بنده هر دو رو ترک کردم، من هیچ کدوم نجات ندادم، چون برای شد که به شرط باشه دیگه، حالا هیچ کدوم رو ندادم، حالا شرط هر دو محقق شده، شرط هر دو محقق بشه چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه هم تکلیف این منجز بشه هم تکلیف اون منجز بشه. باید بگیم آقا خطاب انقذ الغریق نسبت به این فرد اطلاق داشت، اون تا مشروط بود ولی تو شرطش آقای هراشو با ترک دیگری اگر تراشو بشه اونم نجات ندی اینم نیم باید هر دو انقذ آقا من نمیخوام نجات بدم اونم نمیخوام نجات بدم، پس تکلیف هر دو منجز میشه. اگر تکلیف هر دو منجز شد پس من دو تا خطاب دارم، یه خطاب به انقاذ هازا دارم، یه خطاب انقاذ به دیگری دارم، دو تا خطاب. وقت اینجا چگونه میشه دو تا خطاب به من میشه تکلیف مالایوتا؟ چرا همچین شد؟ چون خودتون فرمودید که قرار شد که هر کدام مشروط به فعل دیگریه، ولی اگر شرطش نیاره هر دو منجز میشه. و این تکلیف مالایوتا این یک جهت که تکلیف مالایوتا میشه برای که دو خطاب به من متوجه میشه، برای اینکه هر دو رو باید نجات بدم ندادم، قصد کردم هر دو رو نجات ندم. یا در اینجا دو تا خطاب بر من میشه برای اینکه یکی رو باید حق کنه یکی رو بزنیم و نکردی فرق نمی کنه، این همون انقذ الغریق میشه. از اون طرف هم یستلزم الاذن فی المعصیه، نتیجه اینه که اگه برایش هر دو تکلیف ها منجز بشه و من نمیتونم، چون که قهرت یکیش مسلم میدونم حرامه، و چگونه میشه اذن در معصیت بشه؟ اینم بس هم دو تا اشکال اینجا به وجود میاد. ایشون فرموده لا یقال، اگر بنا بشه به این کیفیت بیان بکنیم نتیجه این میشه تکلیف مالایوتاق بشود و از طرفی هم اذن در معصیت باشه در این حال در شبهات محصوره و هر دوش هم فیه اشکالون. این اشکال رو چکار کنیم؟ ایشون در مقام جواب آمدن فرمودن اطلاق اقتضای ایجاد فعل نداره که باید به یه همچی بگی که اگر اون ترکت حالا ایجاد فعل، نه اطلاقیت فقط جنبه واقعی شه که انهو این اطلاق معنیش اینه که بله اگر چنانچه اون شرط نباشه این اطلاق هست، اما اطلاق ایجاد فعل هم در خارج بکنه نه، حالا اگر اون طرف ترکت این باید ایجاد فعل هم بکنه، ایشون معبوده این دلیل ازش نمیاد این معنا لا یقتضی ایجاد الفعل فی حال ترکهی، اینجور نیست که حالا ایجاد فعل به فعلیت برسه، اطلاق مرحله اطلاقی مرحله استعمالیه نه مرحله فعلیته، اگر مرحله فعلیت نباشه پس اشکالی به وجود نیاد. البته ایشون جواب بعد ففهم هم گذاشتن که حالا آیا این جواب درسته جوابیت دیده، چون فف هم گذاشته توهم گفته. حالا منظور ایشون فهموده که معلای ایجاد نمیرسونه ازش که بخواد بگه اذن فی المعصیه، از اون طرف هم بیاد بگید اینم دو تکلیفه، تکلیفه به مالای اتاق میشه نه. حالا این اشکالی که ایشون کرده بعد فف هم بیاده، یه اشکال دومی رو کرده فرمودن که حالا از این اشکال ما برفر صرف نظر کنیم، اشکال دوم رو چه کارش میکنید؟ اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اگر بنا باشد با این بیان برنامه رسیدی بشود نتیجه در اینجا اینکه جمع بین لحاظین متنافیین بشود، اگر بنا باشه که این دوتا به همین صورت یعنی لحاظ بکنیم در مسئله کل شیء لک حلال بیایم لحاظ بکنیم هر دو جا رو بگیره، یعنی هم شبهات محصوره رو بگیرد و هم شبهات بدویه رو بگیرد، بگیم کل شیء لک حلال که معناش حلیته هر دو رو میگیره. خب هر دو رو اگه بگیره چی میشه؟ نتیجه جمع بین لحاظین میشه. چطور جمع بین لحاظین میشه؟ چطور؟ میفهمید که لحاظی که در شبهات بدویه هست لحاظش آزاده مطلقه، اون شبه بدویر میگه لکه حلال هیچ قید توش نداره، لحاظ اطلاقی داره، یعنی که انه حکم کل شیء لکه حلال برای شبهات بدویه یله ورهاست هیچ قید نداره، اما در شبهات محصوره در اطراف علم اجمالی اونجا قید داره. چطور؟ لحاظش لحاظ مقیده، اون لحاظش اینه، اینه میخوام در صورتی که او رو ترکش کنی، او رو میخوام در صورتی که اینو لحاظش مقید به قیده، مقید به شرطه، اگر او رو ترک کردی اینه بیار، اگر اینه ترک کردی پس او رو بیار، لحاظش باید با لحاظ مقید لحاظش کنه. خب حالا در یک جمله کل شیء لک حلال میخواد دو تا لحاظش قرار بدی، در یک فرد لحاظ معشر، در یک فرد لحاظ مطلق، کیفه یوم که این هم وده اشکال دیگه، اشکال دومی میکنند مرموع آشیخ رحمت الله علیه فهمنه لا یقال که اگر بخواد این کل شیء لک حلال هر دو جا را بگیرد، یعنی اینجا جمع بین لحاظین میشود و جمع بین لحاظین متفاوتین این محال رو نمیشه جمع بشود. ایشون هم این اشکال دوم میرم کردن، اشکال دوم رو جواب فرمودن، فرمودن که نه اشتباه نکنید، چرا بعضی اطلاق ها اطلاقی میاد تقیید بخوره، تقلیدش از نظر جهات متعدد فرق میکنه. ما در باب عموم و اطلاقات این آقایون دارن مطلب که چی؟ یکی اصالت العموم داریم، اصالت الاطلاق داریم، یک اصالت الجد داریم. در عمومات اینطوریه، مثلا اگه میگن اکرم العلماء، این اکرم العلماء الان چیه؟ این لفظ اکرم العلماء جمع محلا به الف لام یدل علی العموم. خب اکرم العلماء بله، سواء کنه عالم فقیه باشه، عالم نحوی باشه، هر که باشه، اینا این اصالت الاطلاق داره، اصالت العموم داره، همه رو میگیره. بعد میاد قید میزنه، بعد که میاد قید میزنه میگه الا مثلا نحویین، الا صرفی، یه قیدی میزنه بهش. حالا که این قید زد، علما این بحث دارن آیا این قید به گونه ایست که اصالت العموم امور رو از بین میبره کلا، هیچی نداریم، به قول آیون یک اصالت العموم از بین میرد و میشه یه چیز مقید، که انه یه عام مقید محدود مدعوم، که بعضی از علما در اصول اینجوری میگفتن، مثلا میگن میشه مقید، یا نه مقید نمیشه، اصالت العموم با امور خودش باقیه، جدش میاد روی این. چرا؟ نتیجهش اینه که در جای شک شما نگاه میکنید، رجوع میکنید به اون عموم عام. چند جا مرحوم شیخ تو مکاسب داره، اگه در یه فردی شک کردیم که آیا این جزء کدومه، میگه تمسک کن به عموم العام، رجوع کن به برای چی تمسک کن؟ عام که دیگه از بین رفت. نه نه نه، پس معلوم شه عام از بین نمیره، عام و عمومیت خودش استعمالاً باقیه، اصالت الاستعمال به نحو العمومه. اونی که از بین میره جدش از بین میره، جدش مقید میشد. جد العام اگر این الا نحویی نبود، اصالت الجد، اصالت و تطابق و استعمال و طلاب و تطابق الجد برابر که همه علما باید اکرام میشد. حالا که آمد گفت الا نحویین، اصالت الجد نسبت به نحویین دست میخوره، نه دیگه نحویین رو ما دیگه جدی نداریم که باید اتمن. فقط میشه بقیه میشه. پس این تطابق بین اصالت الجد و اصالت الاستعمال عام، این تطابق گاهی به وسیله تقیید دست میخوره، نتیجهش هم اینجا معلوم میشه که در مشکوکات رجوع به عموم عام میکنیم. اگه این معنا رو گرفتی همین هم بیارش اینجا، اینجا هم که نگاه بکنی خطابی را تقییدش میزنن، مقیدش میکنن، تقیید از نظر جهت ظاهر استعمالیه، اما فی الواقع ففی اللب نه 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 تقییم نخورده، فی اللب عموم خودش واقعیه، اصالت الاستعمال عمومشو داره، همه داره، ولی در جهت واقع نگاه میکنی این دست خوردی مقدارش بزن. پس اینجا هم که ما شرط میکنیم، میگیم او رو میخوام به شرط ترک آخر، به شرط ترک این دیگه، اینا این شرط ها واقعیت مسئله رو نمیخواد به اون واقع بگی، جهت ظاهری مطلب این شرط آمده، و این عموم لفظ را گرفته. بنابراین اگر اینجور باشه پس مشکلی از این جهت نداریم که این جمع بین متنافیه این از سایشه، چون مشکل نداره از این، چون لبش در واقع اینجور نیست که این تقیید واقعا لبن به همه اطلاقش بخوره. خیلی بنابراین پس این اشکال هم داره. علی حالا بفرمایید اصل مسئله به نظر شما قبوله؟ آیا در اطراف شبهات محصوره میتوند بیاد این کل شیله که حلال یا نه؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرموده که بنده به نظرم میاد نمیشه بیاد. چرا؟ برای که اگر پای علم اینجا باز نمیشد راحت بودیم. پای علم اگر نمی آمد جلو ما میتونستیم راحت بگیم گیره، اما چون پای علم آمده جلو، پای علم که آمد حکم عقل دنبالش میاد. معنای پای علم آمد یعنی عقلم دنبالش میاد که آقا باید شما جواب این علم رو بدی. جواب علم دادن با ترخیص نمیسازه، با ترخیص نمیسازه که ما بخواهم در جایی که میدونم در جایی که از این دوتا حرامه ترخیص معنا نداره. چرا؟ برای که من جواب این علم و معنای علم یعنی چه؟ این انت لیست فی ساعتن، معنای علم میره تو آزاد نیستی، آزاد نیستم که هر کدوم بخواد نمیشه. پس چیکار کنم؟ حتما باید احتیاط کنی، لأن علم یقتضی احتیاط به حکم العقل. اصل اطلاقش هم تازه محل اشکاله. چرا اطلاق خطابی هم اینجا معلوم نیست باشه؟ بر واشق میفهمم ایش هم استکشافش به نظر من مشکله. چرا؟ برای که اون دلیل کلش الا که حلال به ما انهو مشکوکن داره میگه، یعنی پای علم تو کار نباشه، منظورشون اینه، یعنی فقط به ما انهو مشکوکن رو داره میگه که حلالون. بنابراین پس اگر جای من علم دارم به تکلیف ولوی اینجا را اصلا بیاد بگیم نگیره، ولی من اطلاق دلیل کل شیله که حلال را نسبت به این که حتما شبهه محصوره را بگیرد به نظر من مشکل میاد. این فرمایشات مرحوم آقای شیخ رحمت الله علیه در رابطه با این بیان بود. ما در پایان مسئله بیانی کردیم اینجا که تقریبا همون بیان گذشته بود که من توضیح دادم، منتها الان اینجا باز ما ذکر کردیم، از باب یادآوری کردیم که ببینیم مسئله به چه صورت پیش میره. ما در اینجا آمدیم گفتیم که همطوری که قبلا اشاره کردیم خدمت شما، بیان ما اینه که اگر چنانچه این دلیل کل شیله که حلال را روش تأمل بکنی بگید اطلاق دارد، اگر قائل بشید که این دلیل اطلاق دارد که حتی مقرون به علم اجمالی را میگیرد، اگر این مطلب را گفتیم، گفتیم لازمش اینه که هر دو طرف را بگیره، هر طرف در، یعنی چه این طرف چه اون طرف، چون کل شیئ لک حلال یعنی هر مشتبه و هازا هم مشتبه هون، هازا هم مشتبه هون، فرق نمی کنه. اینه بگیم همچنان که در شبهات غیر محصوره را میگیره، همطوره که در شبهات بدویه را میگیره، درسته؟ پس از نظر اولیه اگر حساب بکنیم لولا جهت خارجی اطلاقش و عمومش شامل میشه تمام این موارد ثلاثه رو، شبهه بدویه، شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره، همه رو میگیره. خب حالا که میان در مقام تجزیه و تحلیل میشیم، تجزیه تحلیل میبینیم عجب شبهه محصوره رو نمیتونه بگیره. چرا نمیتونه بگیره؟ به همون دلیلی که اشاره کردیم، اگر بخواد شبهه محصوره رو بگیرد نتیجه اینه که با کدوم رو اجازه بدیم چیکار بکنیم؟ واحد لا به عینه موضوع اثر نداره، واقعیت لا به عینه اباحه واقعی ذاتی خودش داره، فی الواقع واحد بین هست و سلم اون حلاله درش هست، واحد لا به عینه مشکوک ما نداریم به نفس خودش نداریم، نه پس واحد معینه بگیرد همون بیان اشکال که نتیجه مرجحه غیر ترجیح مرجحه. خب چه مرجحه؟ چرا یکی رو بگیر نکیه؟ هر دو رو بخواد بگیرد که محصور ایشان و اذن در وصیت است و افصال اینا، پس چه کار کنیم؟ حالا که مطلب به اینجا منتهی شد، بهتر اینه که ما این اطلاق و عموم رو از اول تبیینش بزنیم، بگیم که کل شیء الا که حلال ادله هلیت مربوط باشه به شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره. اما شبهات بدویه چیز محصوره دیگه شامل نمیشه. ها اگر این کار کردیم این محصورات هم که اشاره کردن خدمتون پیش نمیاد. ولی یه نکته ایجا با تذکر بدیم محضر شما بزرگواران، البته ذهنیتتون هم انشاءالله آگاهید ولی باز تذکرش خوبه. این مطلبی که ما اشاره کردیم با این بیانی گفتیم با توجه به این که بنا شد اطلاق کل شلک حلال اولش عموم باشه، ببینید همه رو بگیره، هم محصوره هم غیر محصوره هم توت، بعد آمدیم گفتیم محصوره این اشکال داره بیرون بریم. پس اگر کسی ادعای انصراف کرد هیچ اسم مرحوم آقا مرحوم امام چیدیم از اول نمیگیره تا بخوام بشیم حرف بزنیم تمام شد بکن، و اگر نه انصراف نداشته باشه و بخواد قبول کنیم اینه بگیرن، فرمایش آقا رو باز ما نمیتونیم اینجا تایید کنیم. چرا؟ برای که آقا یادتون باشه مرحوم آقا رو مختلط آورده بود، یادتونه کل شیئن فی حلال و حرام یعنی مختلط باشه، که انه چی هاز المختلط و هاز المختلط و هاز ال... خب اگه اینجور باشه این مطلب ما اینجا دیگه خیلی نمیشه، خیلی بدجور میشه. چرا؟ برای که یه مختلطی را که ما میدونیم یه جزش حرامه یه جزش چطور میتونیم جعله و حلال هم به شرطی که اون دیگری رو حرام قرار بدیم؟ نمیشه که چیزی که ما میدونیم توی حرام حلاله بیاد میگه آقا این حلال به شرطی که اون جز اون طرف یه مختلط رو این که نمیشه باید امکان فضیر نید نگاه کنیم مختلط مع المختلط بخواه حساب کنیم مشکل میادا. پس این مبنایی که ما در اینجا باید استهزا داشت باشد با مبنای فرمایش امام نمیشه این مطلب رو پیاده کرد. این در صورتی درست میشه که ما مبنا رو مختلط نگیریم، کل فرد رو خودش جدا جدا حساب کنیم، هازا و هازا و هازا، اون وقت این مطلبی که ما اشاره کردیم درست میشه. بنابراین پس ما به عقیده ما کما قصفنا سابقا اشاره کردیم هیچ اشکالی هم نداره که ادله اینجوری باشه که شامل بشه همه موارد الا فی مورد شبهت المحصوره. و صلی الله علی محمد و آله.